25 شهرها و شهروندان در جریان 100 سالی که بین مرگ فردریک بارباروسا در 1190 میلادی و مرگ رودلف اول از خاندان هابسبورگ در 1991 میلادی طی شد، اروپا چنان تغییرات شگرفی را پشت سر نهاد که تصور آن نزدیک به محال است. چنان که پیشتر گفتم، در دوره بارباروسا شهرهای قدرتمندی عمدتاً در ایتالیا وجود داشتند که شهروندان آنها چنان شهامتی داشتند که می توانستند به مخالفت با امپراتور برخیزند و حتی در برابر او سلاح به دست گیرند. حالا که در همین زمان آلمان اساساً سرزمین شهسواران، راهبان و دهقانان بود، ولی در گذر 100 سال بعد از آن دگرگونی های باور نکردنی در اوضاع آلمان به وقوع پیوست. کثیری از جنگ های صلیبی رو به سوی شرق آلمانی ها را قبلن به سرزمین های دور از کشور خود کشانده بود و به آنها امکان داده بود که با کشورهای دور روابط تجاری برقرار کنند. آلمانی ها دیگر ناچار نبودند گاوها را با گوسفندان یا شاخهای کار شده را با پارچه معاوضه کنند، زیرا آنها نیز در داد و ستدهایشان از پول استفاده می کردند و پول هر جا در جریان قرار می گرفت، بازار هم به وجود می آمد، جایی که مردم می توانستند هر نوع کالایی را بخرند. ولی این بازارها نمی توانستند در هر جایی برقرار شوند. آنها می بایستی در مکانهای ثابتی ایجاد شوند که با دیوارها و برج‌های حفاظت شوند و معمولاً نزدیک قصر پر استحکامی قرار داشته باشند. هر کس می توانست در این بازارها دکه‌ای داشته باشد و کسبی به راه اندازد و به یک بورژوا مبدل شود، شخصی که از قیود رابطه ارباب و رعیتی رها باشد. مردم دوست داشتند بگویند هوای شهر آزادی می آورد، زیرا بورژواها در شهرهای بزرگتر در برابر هیچ کس جز شخص پادشاه پاسخگو نبودند. ولی نباید تصور کنید که زندگی در یک شهر در قرون وسطا به زندگی در شهر در زمان حاضر هر گونه شباهتی می داشته است. بیشترینه شهرها هزار توهای پرپیچ و خمی از کوچه ها و گذرگاه های باریک و خانه های کم عرض با شیروانی های بلند و نکتیز بودند. کاسبان و استادکاران با خانواده هایشان در فضاهای کوچکی کنار هم میلولیدند. تاجران هنگامی که به سفر می رفتند معمولا محافظان مسلحی را همراه خود داشتند، زیرا بسیاری از شهسواران در این زمان دیگر چیزی از آداب و اصول شهسواریشان باقی نمانده بود و با راهزنان تفاوت چندانی نداشتند. در قصرهایشان، در اتفاقات، در انتظار بازرگانانی می نشستند تا به آنها یورش برند و غارتشان کنند. لیکن چندان نپایید که شهرنشینان بتوانند چنین وضعی را تاب آورند. آنها پول ثروتی به هم زدند و توانستند سربازانی را به استخدام درآورند. در نتیجه به کرات جدال‌های بین شهرنشینان و شهسواران راهزن در می‌گرفت و اغلب شهرنشینان بودند که بر حریف غلبه می‌کردند. استادکاران از قبیل خیاطان، کفاشان، بزازان، نانوایان، قفسازان، نقاشان، نجاران، سنگکاران و بنایان همه به گروه ها یا اتحادی هایی تعلق داشتند که اصناف نامیده می شدند. ورود به سنتی مانند سنت خیاطان چنان دشوار بود و ضوابطی داشت که کم و بیش به جدیت ضوابط شهسواری می ماند. به سادگی هر کس نمی توانست یک استادکار خیاط شود. ابتدا لازم بود که شخص چند سالی را نزد استادی شاگردی کند. سپس کارگری ماهر می شد و می توانست به خواست خویش راهی سفر شود و با شهرهای دیگر و راهکارهای دیگر آشنا شود. مردان جوان در این سطح پای پیاده به راه می افتادند و اغلب پیش از بازگشت به شهر خود یا یافتن شهری که در آن محلی برای یک استادکار خیاط وجود داشته باشد چند سالی را در کشورهای مختلف به سر می بردند شهرهای کوچک به خیاطان زیادی نیاز نداشتند و اصناف می پاییدند که در هر صنفی بیش از تقاضای کار عرضه کار وجود نداشته باشد. یک کارگر ماهر می بایست مهارت و چابک دستی خود را با اتمام یک کار برجسته، مثلا دوختن کتی زیبا، به اثبات رساند و صرفاً بعد از آن بود که به طور رسمی استاد نامیده بشد و به عضویت اتحادیه یا سنف زیربط در می آمد. هر سنفی درست مانند شهسواران ضابطه خود، برنامه های خود، پرچم های خود و شعارهای خود را داشت که طبیعتاً گاه رعایت نمی شدند، ولی در وجود داشتنشان شکی نبود. عضو یک سنف مکلف بود از اعضای دیگر حمایت کند و هیچگاه کار دیگری را ندزدد و نیز نمی بایست مشتریان را با کالای نامرغوب بفریبد. از او انتظار می رفت که با شاگردان و کارگران ماهر رفتار خوب داشته باشد و برای حفظ نام نیک حرفه و شهر خود از هیچ کوششی دریغ نورزد. همان گونه که یک شهسوار رزمنده‌ای بود که برای خدا می جنگید، عضو یک اتحادیه هم به اصطلاح یکی از استادکاران خدا بود. در واقع همان گونه که شهسواران برای آزادسازی مقبره مسیح در جنگ‌های صلیبی جان خود را فدا می‌کردند، شهرنشینان و استادکاران هنگامی که موضوع ساخت یک کلیسا در شهرشان مطرح می‌شد، اغلب از ثروت و قدرت و رفاه خیش می‌گذشتند. کلیسا یا کلیسای جامعه جدید میبایست از هر ساختمانی که شهرهای مجاور به داشتنش میبالیدند بزرگتر، زیباتر و باشکوه‌تر میبود. تمامی شهر در تحقق این هدف بزرگ مشارکت میکردند و کلیه ساکنان با شور و اشتیاق برای به اجرا درآوردن چنین طرحی میکوشیدند. نامدارترین استاد معمار برای طراحی ساختمان، سنگکاران برای تراش سنگ و ساخت تندیس‌ها، نقاشان برای ساخت تابلوهای محراب و شیشه‌های منقوشی که چونان جواهر در درون خانه کلیسا بدرخشند، فراخوانده می‌شدند. اینکه چه کسی فکر نخست را مطرح کرده یا چه کسی طراحی یا ساخت کلیسه را عهده‌دار بود، به اندازه این واقعیت اهمیت نداشت که کلیسا حاصل تلاش جمعی تمامی شهر و هدیه اجتماعی به درگاه پروردگار بوده است. کافیس فقط به یک کلیسا نگاه کنید تا به این حقیقت پی ببرید، زیرا این کلیساها دیگر آن دشهای ستبر و حجیمی نبودند که همچنان در زمان بارباروسا در آلمان ساخته می شدند، بلکه تالارهای باشهوه با سقفهای قوسی مرتفع، ستونهای نشندان قطور و برج ناقوس‌های باریک و بلندی هستند که فضای داخلی آنها از چنان گنجایشی برخوردار است که میتواند اجازه دهد مردم شهر در آن گرد هم آیند و به سخنان واعظان گوش فرا دهند. زیرا اکنون فرقه های دینی جدیدی تشکیل یافته بودند که اعضایشان در قیاس با اسلافشان کمتر دغدغه کشت زمین های اطراف صومعه ها و استنساخ دست نوشته ها را داشتند، بلکه ترجیح می‌دادند همچون گدایان پرسه بزنند و برای مردم درباره ندامت و استغفار موعظه کنند و مطالب کتاب مقدس را شرح دهند. اهالی شهر برای استماع موعظه های آنها به کلیساها رو می‌آوردند و برای گناهان خود اشک می‌ریختند و قول می‌دادند که به راه راست روند و بر طبق آموزه های مسیح در عشق و هم نوع زندگی کنند. لیکن همچون صلیبیون که آن قتل عام‌های دهشتناک را به نام دین در بیت المقدس مرتکب شده بودند، کثیری از شهرنشینان یا شهروندان نمی‌توانستند در آن موعظه‌های تائبانه پیام به راه راست آمدن را دریافت کنند، بلکه در عوض می‌آموختند نسبت به کسانی که هم ایمان آنها نبودند نفرت ورزند. هرچه خود را پارساتر می انگاشتند، این نفرت و انزجار را شدیدتر بروز می دادند. در این میان، یهودیان قربانیان اصلی این کینه‌ورزی و انزجار بودند. بایسته توجه است که یهودیان تنها قومی بودند که از روزگار باستان در اروپا باقی مانده بودند. برخلاف بابلی ها، مصری ها، فنیقی ها، یونانیان، رومی ها، گل ها و گوت ها، تنها قوم یهود بود که نه هستیش زایل شده بود و نه در اقوام دیگر ادغام شده بود. فقط این قوم بود که دولت و کشورش به کرات تخریب شده بود، دورهای دشوار و رنجباری را پشت سر نهاده، مورد تعقیب و آزار قرار گرفته و از کشوری به کشور دیگر رانده شده بود، هستی خود را حفظ کرده و برقرار مانده بود و بعد از 2000 سال همچنان صبورانه در انتظار ظهور ناجی خود بود. به عنوان نمونه ای از این وضعیت دشوار زندگی آنها بد نیست بدانیم که آنها اجازه نداشتند که مزرعی از آن خود داشته باشند. بنابراین نمی توانستند حتی زارع و دهقان باشند تا چه رسد به شهسواری و مالکیت قلعه ها و دژها. هر گونه فعالیت استادکاری برای آنها ممنوع بود. بنابراین نمی توانستند هیچ شغلی جز کسب و تجارت داشته باشند. در نتیجه به همین اشتغال پرداختند. فقط مجاز بودند در بخش‌های مشخصی از شهر زندگی کنند و لباس‌های خاصی را بپوشند. به رغم همه این محدودیت‌ها، برخی از آنها در گذر زمان توانستند پول زیادی به دست آورند، به طوری که شهسواران و شهروندان از آنها وام می‌ستاندند و اغلب قادر به باز پرداخت آن نبودن. همین مسئله موجب شد که یهودیان منفورتر باشند و به کرات مورد حمله و غارت قرار گیرند. از آنجا که آنها نه قدرت دفاع از خیش را داشتند و نه حق آن را، انسانهای بی دفاع بودند، مگر در موارد بسیار نادر که لطف شاه یا یک روحانی شامل آنها می شد. برخی اشخاص حتی وضعی وخیمتر از یهودیان داشتند و آنها کسانی بودند که مدت‌ها به تأمل درباره مطالب کتاب مقدس پرداخته بودند و رفته رفته در باب درستی و اعتبار پاره‌ای از آموزه‌های آن به تشکیک رسیده بودند. چنین افرادی را مرتد می‌نامیدند و مجازات‌هایی که بر آنها اعمال می‌کردند دهشتناک بود. هر کس که داغ ارتداد بر او می‌خورد، درست همچون مورد مسیحیان در زمان نران امپراتور روم، زنده زنده در انظار عمومی سوزانده می شد. فراتر از آن، به نام ارتداد تمامی برخی از شهرها به آتش می کشیدند و سراسر شماری از مناطق را ویران می کردند و هست و نیستشان را به باد فنا می دادند. درست همچون مسلمانان علیه آنها نیز جنگ های صلیبی به راه می انداختند. چنین اعمالی دقیقاً به دست همان افرادی صورت می‌گرفت که برای گرامی داشت شکوه خداوند و گوش سپردن به پیام بزرگ مهر و دوستی او در برپا ساختن آن کلیساهای جامع پرعظمت از هیچ کوششی دریغ نمی‌کردند. ساختمان‌هایی با برج‌های سر به فلک کشیده و دیوارهای پرتزیین روح ربایشان، پنجره‌هایی با شیشه‌های منقوش که در تاریکی همچون جواهراتی می‌درخشیدند و هزاران پیکره و تندیس گویی منظری از بارگاه شکومند بهشت را متجلی می‌ساختند. در فرانسه پیش از آلمان، شهرها و کلیساها موجودیت یافتند. فرانسه ثروتمندتر بود و تاریخش از تلاطم و ناآرامی کمتری حکایت داشت. افزون بر آن، پادشاهان فرانسه در بهره‌گیری از شهروندان یا بورژواهای طبقه سوم که مقوله اجتماعی نوینی بود، سرعت عمل بسیار بیشتری داشتند. از حدود 1300 میلادی پادشاهان دیگر به ندرت زمین به اشراف واگذار می‌کردند. درست همان گونه که فردریک دوم در سیسیل عمل کرده بود، ترجیح می‌دادند که مالکیت زمین‌ها را برای خود حفظ کنند و شهروندان را برای اداره آنها در برابر پرداخت حقوقی معین به کار گیرند. در نتیجه پادشاهان فرانسه زمین‌های هرچه بیشتری را در تملک خود داشتند و چنان که می‌دانید تملیک زمین در آن روزگار موجب می‌شد که از وجود دهقانانی برای کشت آن و نیز سربازان و قدرت برخوردار شوید. پیش از 1300 میلادی پادشاهان فرانسه قدرتمندترین حکمرانان اروپا بودند، زیرا صرفاً در این زمان بود که پادشاه آلمان رودلف از خاندان هابسبورگ رفته رفته با اعطای زمین به بستگان خود قدرت خیش را استوار می‌ساخت. فزون بر آن، پادشاهان فرانسه نه تنها فرانسه بلکه جنوب ایتالیا را نیز زیر فرمان خود داشتند. چندی بعد در 1309 قدرت آنها چنان بالا گرفت که توانستند پاپ را به ترک روم و اقامت گزیدن در فرانسه وادار کنند تا بتواند از نزدیک وی را زیر نظر داشته باشند. پاپا در کاخ عظیمی در شهر آوینیون به سر می بردند که همچون نگینی در میان آثار ممتاز هنری بود، ولی در واقع پاپا زندانیانی بیش نبودند و به یاد خاطره اسارت یهودیان به دست بابلی ها این دوره از 1305 تا 1376 میلادی به اسارت بابلی پاپا معروف است. ولی پادشاهان به این هم راضی نبودند و بیش از آن می‌خواستند، چنان که به خاطر دارید یک خاندان نورماندیایی در 1066 میلادی انگلستان را تسخیر کرده بودند و از آن پس انگلستان را در زیر فرمان خود داشتند. این خاندان چنان که از نامشان برمی آمد فرانسوی بودند و به همین اساس اتباع پادشاهان فرانسه به شمار می آمدند. بنابراین پادشاهان فرانسه می توانستند علاوه بر فرانسه بر انگلستان نیز ادعای حاکمیت داشته باشند. متقابلن هنگامی که خانواده سلطنتی فرانسه وارثی نداشت، پادشاهان انگلستان مدعی شدند که به عنوان خیشاوندان و بابستگان پادشاهان فرانسه باید اکنون علاوه بر انگلستان بر فرانسه نیز حکم برانند. مناقشه‌ای که به دنبال این ادعا به میان آمد به پیکاری مهیب مبدل شد که شروعش در 1337 میلادی بود و به مدت بیش از 100 سال به طول انجامید. آنچه به عنوان مبارزه‌ای بین چند شهسوار آغاز شده بود به جنگی بدل شد که در آن سپاهیان بزرگی مرکب از سربازان طرفین درگیر نبرد با یکدیگر شدند. این سربازان همچون شهسوارانی متعلق به خانواده‌های اصیل نبودند که نبرد برایشان امری شریف به شمار آید، بلکه از خیلی عوام انگلیسی و فرانسوی بودند که برای حفظ استقلال وطنشان با یکدیگر می‌جنگیدند. انگلیسی‌ها بیش از پیش سرزمین‌های را به اشغال درآوردند و بر بخش‌های مهمی از فرانسه استیلا یافتند. از جمله علل عمده این پیروزی وجود یک پادشاه نادان و نالایق فرانسوی بود که در اواخر این جنگ بر فرانسه حکم می‌راند. ولی مردم فرانسه نمی‌خواستند زیر فرمان بیگانگان باشند. و در این زمان بود که معجزه‌ای به وقوع پیوست. دختری ساده به نام ژان دارک که یک چوپان ساده 17 ساله بود احساس کرد که خداوند او را به این کار خطیر فراخوانده است. او توانست فرانسویان را متقاعد سازد که وی را با لباس کامل رزم در رأس یک سپاه قرار دهند. در نتیجه ژان دارک موفق شد که انگلیسی ها را از خاک فرانسه بیرون راند. او گفت فقط زمانی که انگلیسی ها در خاک انگلیس باشند صلح برقرار خواهد شد. ولی انگلیسی ها به نحو هولانگیزی از او انتقام گرفتند. آنها ژان دارک را بازداشت و او را به اتهام جادوگری به مرگ محکوم کردند. در 1431 میلادی او را در روئن به میله مرگ بستند و زنده زنده سوزاندند. ولی شاید چندان جای شگفتی نباشد که انگلیسی ها او را جادوگر پنداشتند، زیرا آیا یک معجزه به نظر نمی رسد که یک دختر روستایی ساده و بی سواد با اتکا به خیش بی هر گونه سلاحی جز شجاعت و اعتقادی پرشور بتواند آثار شکست‌های پی در پی در طول حدود یک قرن را صرفاً ظرف 2 سال محو و نابود سازد و تاج را بر سر پادشاه فرانسه بازگرداند؟ با این همه این دوره جنگ 100 ساله نیز روزگار درخشندگی و شور و هیجانی غیر قابل تصور بود. دورانی که در آن شهرها گسترش یافتند و شهسواران آزاده دیگر در دشهای پر استحکامشان گوشه عزلت اختیار نکردند، بلکه ترجیح دادند که در کاخهای ثروتمندان و پادشاهان و پرنسهای متمکن به سر برند. در فلاندر و برابان که بلژیک کنونی است و بالاتر از همه در ایتالیا زندگی به راستی شکوهمند بود. در این مناطق در شهرهای ثروتمند تجارت پارچه‌های قیمتی همچون ابریشم و پارچه‌های زربفت رونق داشت و برخورداری از هر سطح از رفاه و تجمل را امکان پذیر می ساخت. شه سواران و اشراف ضیافت‌هایی در قصرهایشان برپا می کردند که در آن افراد با لباس‌های نفیس و گرانبها حضور می یافتند. هنگامی که مجسم می کنم آنها در تالارهای بزرگشان یا در باغ‌های پرگلشان با موسیقی ویولون و عود با همسرانشان می رقصیدند، با خود می گویم ای کاش من همانجا بودم. بانوان لباس‌های نفیس‌تر و پرکارتر از لباس‌های آقایان به تن می‌کردند. موی آرایش یافته‌شان مرتفع و همچون برج ناقوس کلیسا نوک‌تیز بود و روبان‌های بلند و زیبایی را بر آن می‌بستند. آنها با کفش‌های نوک‌تیزشان و لباس‌های فاخر و نقره‌دوزی شده‌شان همچون عروسکانی ظریف و زیبا به نظر می‌آمدند. تصور می‌کنم که آنها قبلاً در آن تالارهای دود گرفته دژهای قدیمی چه ناخرسند می باید بوده باشند. اکنون آنها در قصرهای فضادار و دلباز زندگی می کردند، با برجکهای هرمی و برج و باروها و هزاران پنجره در اتاقهایی که در آن پرده‌هایی با رنگهای دلنواز آویخته شده بودند و گفتگوهای زیبا و موقرانهی در آنها جریان داشتند. خواندن و نوشتن در شهرها عمومیت یافته بود و برای بازرگانان و استادکاران چیزی ضروری بود. بسیاری از شهسواران نیز اشعار زیبا و هنرمندانه ای را می سرودند و برای دلدادگان دلربای خود ارسال می کردند. دیگر مدت ها بود که علم و دانش از انحصار چند راهب در خلوتگاهشان برون آمده بود. اندکی بعد از 1200 میلادی دانشجویانی به تعداد بیش از 20,000 نفر از چهار گوشه جهان به دانشگاه معروف پاریس روی آوردند تا در آنجا درس بخوانند و درباره اندیشه‌های ارسطو تفحص کنند و در باب مطالب نوشته شده در کتاب مقدس به مباحثه پردازند. این شیوه زندگی خواه در دربار و خواه در شهر سرانجام به آلمان و به ویژه به کاخ امپراتور آن که در آن زمان در پراگ واقع بود راه یافت. در واقع بعد از مرگ رودولف از خاندان هابسبورگ دیگر خاندانهای پادشاهان و امپراتوران به صورت انتخابی به قدرت رسیده بودند. از 1310 میلادی خاندان لوکزامبورگ که مقرشان در پراگ بود قدرت را در اختیار داشتند، ولی واقعیت این بود که حاکمیت آنها در این زمان به سختی سرزمین‌هایی از آلمان را شامل می‌شد. قدرت بار دیگر میان تک تک پرنس‌ها تقسیم شد که مستقلاً مناطقی همچون باواریا، سوابیا، وورتمبرگ و اتریش را زیر فرمان خود داشتند. تنها تفاوت واقعی میان امپراتور آلمان و این پرنس‌ها این بود که قدرتی بیش از هر یک از آنها داشت. سرزمینی که به خاندان لوکزامبورگ تعلق داشت بوهم بود. شارل چهارم که از 1347 میلادی از مقرش در پراگ این سرزمین را زیر فرمان داشت، حکمرانی عادل و عاشق شکوه و تجمل بود. شهسوارانی که در دربار او به سر می بردند اصالتی کمتر از شهسواران فلاندر نداشتند و نقاشی های کاخهای وی به همان زیبایی نقاشی های آونیون بودند. اونیست در 1348 میلادی دانشگاهی را در پراگ تأسیس کرد. این دانشگاه نخستین دانشگاه امپراتوری آلمان بود. دربار رودولف چهارم، داماد شارل چهارم، معروف به بنیانگذار که در وین واقع بود، کم و بیش به همان شکوهمندی دربار شارل بود. مشاهده می‌کنید که هیچ یک از این حکمرانان دیگر نه در دژهای دور از اجتماع به سر می بردند و نه خود را در این گوشه و آن گوشه دنیا در گیر جنگ ها و ماجراجویی های نظامی می ساختند. قصرهای آنها در قلب شهرها ساخته می شدند. واقعیتی که از آن می توان به اهمیت شهرها پی برد. ولی این تازه آغاز کار بود.
Thank you.